6 و 3 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. با خبرها آغاز میکنیم. اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در اعلامیه تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران و زنان در انستیتوت های طبی را به شدت محکوم کرد و آن را نقض وحشتناک دیگر حقوق اساسی بشری خواند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که این تصمیم را فوراً لغو کنند. همچنان سازمان عفو بین الملل روز گذشته این درخواست را با نشر اعلامیه از طالبان مطرح کرد. بر اساس دستور جدید رهبر طالبان، تمامی انستیتوت ها و نهادهای علوم طبی سر از سه شنبه 13 قوس برای دختران و زنان در افغانستان مسدود شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز گفت در حالی که زنان و مادران افغان در سراسر کشور با مشکلات صحی فراوان مواجهند، دستور جدید طالبان تأسف برانگیز است. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت عدلیه ایران میگوید فهرست 500 زندانی افغان به حکومت طالبان سپرده شده تا بعد از تثبیت هویت به افغانستان انتقال یابند. جلالیان این مطلب را سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنای ایران گفت. او افزوده است که در حال حاضر 8000 زندانی خارجی در ایران در بند به سر میبرند که اکثریتشان شهروندان افغانستانند. به گفته جلالیان اکثر شهروندان افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر، اجناس ممنوعه، سرقت و قتل زندانیاند. هیئتی از شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به هدف تمدید توافقنامه برق وارداتی ترکمنستان برای سال 2025 به این کشور سفر کرده. شرکت برشنا چهارشنبه 14 قوس در اکس تویتر سابق نوشت که هیئت به رهبری عبدالباری عمر رئیس این شرکت با رؤسای شرکت برق ترکمنستان و پروژه تاپ و همچنان با شمار دیگر از مقامهای ترکمنستان دیدار کرده. شرکت برشنا افزوده که مقامات دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کردند و قرار است توافقنامه تمدید قرارداد برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان هم در جریان این سفر به امضا برسد. شماری از رسانه‌های پاکستانی از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر خبر داده. روزنامه‌های دان و اکسپرس تریبیون پاکستان امروز نوشتند که رحیم الله معروف به شاهد عمر بعد از ظهر روز گذشته در حمله مسلحانه کشته شد، اما گفته نشده که این حمله از سوی کدام افراد انجام شده. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که در این حمله دو تن از همراهان رحیم الله هم کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. روزنامه دان پاکستان نوشته که شاهد عمر رهبر شاخه از TTP بود. رسانه های پاکستانی اما مشخص نکرده که این قماندان تحریک طالبان پاکستان در کدام منطقه ولایت کنر کشته شده است. حکومت طالبان در افغانستان که حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در قلمرو این کشور رد می کند هنوز در مورد این رویداد چیز نگفته است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید شورشیان سوری به حومه شهر حما رسیدند. این نهاد گفته که به دلیل درگیری های شدید در اطراف این شهر مردم سراسیمه شده و مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شورشیان به رهبری اسلامگرایان به سرعت به سمت چهارمین شهر بزرگ سوریه پیشروی کرده و شماری از مناطق شمالی این کشور را تحت تصرف خود درآوردند. پلیس گرجستان صبح وقت امروز چهارشنبه از آبپاش و گاز اشکاور علیه معترضان استفاده کرد. شماری از معترضان که می‌خواستند به ساختمان پارلمان گرجستان داخل شوند بازداشت شدند. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که حزب حاکم هفته پیش اعلام کرد که مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را متوقف می‌کند. صدر اعظم گرجستان خواست‌های معترضان برای کنار رفتنش را رد کرد و مخالفان سیاسی خود را تهدید به سرکوب کرد. و مارک روت سرمنشی پیمان ناتو چهارشنبه گفت که اعضای این پیمان توافق کردند که محافظت از زیربناهای اوکراین را در اولویت قرار دهند. روته که پیش از آغاز دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که در این جلسه در مورد فراهم ساختن سیستم های دفاعی هوایی بیشتر با اوکراین برای محافظت از زیربناهای آن در برابر حملات روسیه بحث شد و اشتراک کننده ها شب گذشته در این مورد به توافق رسیدند. این توافق در حال صورت گرفته که روسیه برای 30 زمستان متوالی زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار داده که باعث شده تا هزاران نفر با مشکل کمبود برق دچار شوند. مقامات اوکراینی میگویند که وایل امروز تیاره‌های بسرنشین روسی به منطقه شمالی سرنیهف حمله کردند که در نتیجه به چندین خانه در یک روستا آسیب رسید. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، یک منبع میگوید که در نشست کابینه حکومت طالبان در قندهار درباره ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان بحث شده. ادامه واکنش های داخلی و جهانی به این اقدام طالبان.
سمستر اول ما بود، فقط چند هفته مونده بود در امتحانای فینال ما که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
این نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه جامعه را از بین ببره.
سازمان جهانی صحت توقف تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را در افغانستان نگران کننده خوانده. مردم در افغانستان در این باره چی میگویند؟
ما روز سوم از واکسین خبر شدیم، دیگه طفلا را در مسجد بردیم، تنها 3 بجه نشده بود که واکسیناتورا رفته بودن.
طفلکا را واکسین کردم، بردمشم در مسجد، ولی بسیار بیروبار بود. تو باجیم از واکسین کردن طفلکایش ماند.
و گزارش های تازه می رسانند که مخالفان رژیم بشار اسد در سوریه به پیشروی به سوی جنوب ادامه داده و به نزدیک شهر حما رسیدند.
علی‌رغم وجود آرامش، سوریه هنوز یک پارچه نشده. احرار شام در یک منطقه بودند، کردهای دموکرات در یک منطقه بودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شماستم. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. یک روز پس از بسته شدن درب انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک منبع میگوید که در نشست کابینه حکومت طالبان در قندهار در باره محدودیت وضع شده اخیر بر آموزش دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان بحث شده. پیش از این سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد گفته بود که نشست کابینه این گروه در ولایت قندهار ادامه دارد. بر اساس دستور جدید ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان، دروازه های تمامی انستیتوت ها و نهادهای طبی سر از دیروز 13 قوس برای دختران و زنان در افغانستان مسدود شدند. این تصمیم جدید طالبان انتقادات و واکنش های زیادی را به همراه داشته.
مقام های حکومت طالبان در نشست کابینه ایشان در ولایت کندهار، جایی که ملا هیبت الله رهبر آنها زندگی می کند، درباره محدودیت های اخیر وضع شده بر انستیتوت های طبی برای دختران گفتگو کردند. منابع آگاه در کندهار تایید کردند که در این نشست که بر روز چهارشنبه برگزار شد، این مسئله مطرح شد، اما این منابع جزئیات بیشتر ارائه نکردند. این در حال است که رهبر طالبان در فرمان اخیرش بر آموزش دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان ممنوعیت وضع کرد. حکومت طالبان پیشتر از این آموزش دختران را در مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها ممنوع کرده بودند. شماره از دانشجویان انستیتوت های طبی دولتی و خصوصی که مشغول تحصیل بودند میگویند که این ممنوعیت زمان اعمال شد که امتحانات نهایی سمسترشان تازه شروع شده بود. گلمینه دانشجوی انستیتوت طبی رازی در کابل به رادیو آزادی گفت:
سمستر اول ما بود، فقط چند هفته مونده بود در امتحانای فینال ما که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده و دیگه از شما امتحان گرفته نمیشه، یعنی پنتون تون مکمل بسته شد و ما امروز که به پنتونم رفته بودیم ما را اجازه داخل پنتون ندادن و ما از دولت خواسته داریم که دوباره پنتونای ما را باز کنن ما تا بتونیم به تحصیلات خود دوباره ادامه بدیم.
برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری پژواک گزارش دادند که طالبان اجازه دادند تا دانشجویان دختر امتحانات خود را به پایان برسانند، اما حکومت طالبان هنوز رسما چیزی در این مورد نگفتند. ناجیه فیضی دانشجوی انستیتوت طبی رابعه بلخی در کابل میگوید:
این نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه جامعه را از بین ببره. اگر مادر یا دختر باشد مریض شود پیش کی بره؟ همه دکتر زن میتوانه برش رسیدگی کنه. حال ما هم هستیم که به هموطنان خود کمک میکنیم، اما متاسفانه از ما گرفته شده این حق ماست که درس بخونیم. چرا درس نباشه بر ما؟ چرا پیشرفت نباشه؟ زن گناهش چیست در افغانستان؟
رنا دانشجوی بخش نرسنگ در یک انستیتوت طبی در ننگرهار چنین گفت:
اگر این وضعیت ادامه یابد و آموزش طبی متوقف شود، تعداد دکتران زن کم می شود و مشکلات افزایش می یابد، زیرا زنان بیشتر مشکلات خود را به دکتران زن می توانند بگویند، به دکتر مرد گفتن نمی توانند. و قسمی که دکتر زن می تواند بسیاری از مشکلات زنان را حل کند، مردان نمی توانند آن را حل کنند. و اگر چنین ادامه یابد، بعد مشکلات مختلفی برای زنان به وجود می آید.
پیشتر سازمان جهانی صحت در گزارش های مختلف کمبود امکانات صحی و دکتران زن را یکی از دلایل اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان اعلام کرده بود. این ممنوعیت جدید روز دوشنبه 2 دسامبر در نشست رسمی توسط مقامات وزارت صحت عامه طالبان و مدیران انستیتوت های طبی افغانستان اعلام شد. بر اساس آمار منتشر شده، در سراسر افغانستان 164 انستیتوت طبی خصوصی و 10 انستیتوت طبی دولتی فعالیت داشتند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان آنها را زنان تشکیل می‌دادند.
در ادامه واکنش ها به بسته شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در افغانستان، حامد کرزی و اتحادیه اروپا نیز در این مورد عکس العمل نشان دادند. آرش همایون بیشتر می‌گوید.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که شنیدن خبر بسته شدن درهای مؤسسات طبی برای دختران افغان، آن هم در شرایطی که زنان با مشکلات زیاد صحی مواجهند، مایه تأسف شدید است. کرزی از طالبان خواسته که این تصمیم را فوراً لغو کنند و دروازه های مکاتب و پوانتون ها را برای زنان و دختران باز کنند تا از ضایع شدن استعدادهای جوان به عنوان سرمایه اصلی افغانستان جلوگیری شود. او تأکید کرده که افغانستان زمانی می تواند بر مشکلات داخلی و وابستگی به خارج غلبه کند که از نیروی متخصص و تحصیل کرده برخوردار باشد. او از طالبان خواسته که سریع این تصمیمشان را لغو کنند. اتحادیه اروپا در اعلامیه این اقدام را محکوم کرده و از طالبان خواسته که این تصمیم را فوراً لغو کنند. عفو بین الملل این اقدام طالبان را مضحک و حمله سیستماتیک بر زنان دانسته است. این سازمان در اعلامیه این فرمان را یکی از سخت‌ترین اقدامات علیه زنان افغان توصیف کرده و نسبت به تأثیرات منفی آن بر صحت زنان افغان هشدار داده است. یکی از مسئولان امور قابله ها در افغانستان که نخواست به دلایل امنیتی نامش افشا شود، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که ادامه این ممنوعیت می تواند مرگ و میر مادران و کودکان را در آینده به شدت افزایش دهد. آمار رسمی مرگ و میر مادران هنگام زایمان در دسترس نیست، اما پیش از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، از هر 100 هزار ولادت زنده حدود 650 تن آنها هنگام ولادت جان خود را از دست می دادند. طالبان قبلا هم آموزش زنان را در پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات تحصیلات عالی ممنوع کرده بودند. به دلیل این ممنوعیت در بیش از 3 سال اخیر هیچ دکتر زن از مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان فارغ نشده. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت در آینده باعث کمبود شدید پرسنل مسلکی طبی و صحی زن در افغانستان خواهد شد. بر اساس پیشبینی بخش زنان سازمان ملل متحد، تا سال 2026 میلادی تأثیر ترک آموزش 1.1 میلیون دختر و 100 هزار دختر و زن افغان از پوهنتون‌ها با افزایش 45% حاملگی‌های زود هنگام و افزایش 50% مرگ و میر مادران در افغانستان مرتبط خواهد بود.
دستور رهبر طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان واکنش های گسترده را به دنبال داشته. این اقدام طالبان به چی معناست؟ این سوال را از رقیه سایی فعال حقوق زنان پرسیدم.
متاسفانه طالبان بار دیگر زن ستیزیشان را به نمایش گذاشتن، گرچه از یک گروه زن ستیز توقع بیش از این هم نمیتوان داشت، چون با فرامین قبلی که طالبان صادر کرده بودند با فرامین متعددی از زنان را از رفتن به دانشگاه، از دختران را از مکتب رفتن بالاتر از صنف ششم و همچنان بعضی موضوعات دیگری منع کرده بودند که تنها امید دختران همین باز بودن اینستیتوت های طبی بود که در آخرین فرمانشان همین را هم بروی دختران بستند.
تشکر خانم سایی. بسته شدن اینستیتوت های طبی برای دختران در افغانستان چی پیامد های خواهد داشت؟
بسته بودن دروازه علم و دانش در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان واقعا خطرناک است، و هم در شرایطی که رژیم طالب در اونجا حاکم است و مکاتب و دانشگاه ها را بستن. از لحاظ روحی واقعا شکننده است و دختران آسیب و صدمه زیاد میبینند، و در آینده هیچ دکتری زنی در افغانستان وجود نخواهد داشت و این مرگ و میر مادران را افزایش میده، از چون وقتی قابله وجود نداشته باشه قطعا برای مادرایی که مشکل ولادی دارن یا مشکل نسایی دارن یا برای اطفالی که به دنیا میای مشکلات زیادی به بار خواهد آورد، و یک جامعه بدون دکتر بدون دکتر زن خواهیم داشت.
رقیه سایی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت WHO از افزایش چند صد درصدی موارد فلج کودکان یا پولیو در افغانستان خبر داده. این اداره در بیانیه گفته که تغییر روش تطبیق کمپاین واکسین پولیو از خانه به خانه در مکانهای مشخص در افغانستان نگران کننده است.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که تغییر روش تطبیق واکسین پولیو از خانه به خانه در مکانهای مشخص در افغانستان ممکن است منجر به افزایش بیشتر موارد مثبت پولیو در جغرافیای این کشور و فراتر از آن شود. WHO روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که این روش که از نیمه سال جاری میلادی در افغانستان اجرا می شود قابل نگرانی بوده، زیرا کمپاین واکسین پولیو در مکانهای مشخص به همه کودکان به ویژه به کودکان دختر قابل دسترس نیست. در ادامه آمده که در حال حاضر موارد پولیو 283% نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت گفته که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال نوی یک در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده، که این رقم در سال 2023 میلادی 64 مورد بوده است. برخی از خانواده ها در افغانستان مدعیان که از طریق رسانه ها برای آنان در مورد آغاز کمپاین پولیو آگاهی داده نشده و در نتیجه بیخبری از آن کودکانشان از واکسین باز مانده اند. آنان همچنین می گویند که به خاطر ازدحام بیش از حد در مساجدی که واکسین تطبیق می شود اخیراً برای کودکانشان واکسین تطبیق نشده است. ندیم باشنده شهر کابل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما روز سوم از واکسین خبر شدیم، دیگه طفلا را در مسجد بردیم. تنها 3 بجه نشده بود که واکسیناتورها رفته بودن. اولش خب وزارت صحت ما بعد چند روز پیش اعلان کنه که همگی خبر باشه، دیگه یا در فیسبوک و توییتر خود مندازه، کلگی در فیسبوک و توییتر به صفحات مجازی دسترسی نداره. دیگه خوب است که 3 روز پیش از طریق رسانه های دیگه باید اعلان کنه. دیگه این مشکلات است، سابق بود پشت دروازه مردم میامد.
همچنان مجید یک باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت:
در مسجد ها واکسین میکنن، اگر چالاک باشی خو نوبت برات میرسه میتونی طفلا را واکسین کنی، در غیر از او برات نوبت نمیرسه. ما بسیار تلاش کردم، یک 3 تا طفلک بود از ما طفلک ها را واکسین کردم بردمشان در مسجد، ولی بسیار بیروبار بود. دیگه طفلک ها اوگار میشن، یک تا باجیم از واکسین کردن طفلک هایش ماند، نتانست برش نوبت نرسید. دیگه سابقا خوب بود، واکسیناتور ها پشت خانه می آمدن و بسیار فرصت میشد واکسین بکنی، ولی حالی بسیار سخت شده.
گفتنیست که آخرین کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال از 25 تا 28 نوامبر در 11 ولایت افغانستان در سطح مساجد اجرا شد. پیش از این واکسیناتوران در کارزارها خانه به خانه می رفتن و اطفال را در برابر بیماری پولیو واکسین می کردن. با اینکه حکومت طالبان ادعا می کند که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال جاری 25 مورد فلج کودکان در این کشور به ثبت رسیده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش های تازه می رسانند که مخالفان رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، بعد از تصرف حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، در هفته گذشته به پیشروی خود به سوی جنوب ادامه داده و دروازه های شهر حما رسیدند. یک سازمان ناظر جنگ می گوید این درگیری ها باعث یک موج گسترده آوارگان شده. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از دکتر علیرضا نوریزاده، مدیر انستیتوت مطالعات ایران و عرب در لندن، پرسیده که بعد از چندین سال آرامی نسبی چرا جنگ در سوریه به یک بارگی دوباره شعله‌ور شد؟
علی‌رغم وجود آرامش سوریه هنوز یک پارچه نشده. احرار شام در یک منطقه بودند، کردهای دموکرات در یک منطقه بودند و اینجا و آنجا وجود آمریکا و همینطور جمهوری اسلامی نیروهای زیادی در سوریه داشت. حملات اسرائیل باعث شد که این نیروها پراکنده بشن. اولا حزب الله که کمرش شکست و اون نیرویی که در سوریه داشت زمانی که عملیات آغاز شد مقدارشون رو به لبنان منتقل کرد و دیگه اونا زمینگیر شدن در لبنان. الان هم که اسرائیل مرز رو به شدت کنترل میکنه، این است که مخالفان اسد با پشتیبانی ترکیه و قطر زمان رو مناسب دیدن برای گسترش حملات. ببینید، ما با یه وضعی روبرو بودیم که در افغانستان روبرو شد. ناگهان در عرض 3 روز حلب سقوط کرد یا جاهای دیگه همینطور ادلب و دیگر. این است که به نظر من بشار اسد در یه موقعیت حساس یا باید با مخالفان سکولار و مخالفان ملیش کنار بیاد، با مثلا آنچه ارتش آزاد سوریه نام داشت، آنچه نیروهای دموکراتی بودن به رهبری آقای برهان قلیون و نظایر اینها، یا اینکه حکومت از دست خواهد داد. برای اینکه اسد آدم محبوبی نیست، نه در بین ملتش، نه از نظر بین‌المللی از سوی امریکا، اسرائیل و متحدانش. یکی از شرطهایی که برای او گذاشتن برای اینکه مانع از سقوطش بشن، جدا شدن تدریجی از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم به شدت برایش سنگینه، سوریه هم بعد از لبنان از دست بده.
آقای دکتر، آیا فکر میکنین که انکشافات اخیر در جبهه اوکراین هم ربط به اوضاع در سوریه داشته باشه، اوضاع فعلی؟
بله، ببینید، آقای ترامپ اعلام کرده که مسئله اوکراین را حل خواهد کرد. حل مسئله اوکراین به این معناست که ترامپ امتیازهایی به روسیه بده، از جمله اینکه جدایی کریمه را کاملا به رسمیت بشناسه یا مناطقی در اونجا تغییر مرز داده بشه. اگر این کار بشه، روسیه براش اهمیت اوکراین خیلی بیشتره از سوریه. یه دلیل خیلی ساده داره. اوکراین بغل گوششه، دریای سیاه، مسئله کریمه، همه اینا براش خیلی ارزش داره. بنابراین روسیه ممکنه در سوریه کوتاه بیاد، نه اینکه به کلی بیاد. شاید امریکا در سوریه هم بپذیره که روس‌ها پایگاهشونو در بانیاس در اون مناطق دریایی داشته باشن.
تشکر. آقای دکتر، میبینیم که تهران هم تحرکات برای انداخته. وزیر خارجه آقای عراقچی به سوریه رفته بودن و دیدار داشتن در ترکیه هم، و همچنین گفتن که اگر سوریه حکومت بشار اسد بخواهه، ما هم به این کشور نیرو خواهیم فرستاد. آیا توقع میره امکان داره که جنگ به منطقه گسترش پیدا کنه؟ مثلا اگر ایران رسما نیرو به سوریه بفرسته، دیگر کشورهای عربی موقفشان چی خواهد بود؟
اگر بتونه نیرو بفرسته، الان بشار اسد با امارات روابط نزدیکی داره، با سعودی هم همینطور شروع کرده، با مصر هم همینطور. بنابراین اگر بشار متحدانی رو ببینه در جهان عرب که آمادن بهش کمک کنن، به بازسازی سوریه کمک بکنن، بدون تردید متحدان پولدار عربها رو انتخاب میکنه، نه جمهوری اسلامی که از تامین لقمه نان خود مردم عاجز. این است که به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه مثل گذشته نیرو اعزام کنه. از افغانها، از پاکستانیها، عراقیها کمک خواهد گرفت.
گفتگوی بود با علیرضا نوریزاده، مدیر انستیتوت مطالعات ایران و عرب در لندن. اینجا رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر،
6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حالا با ما همراه هستید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که امروز چهارشنبه 4 دسامبر روز جهانی بانک هاست. در این روز شماری از مردم در افغانستان از مشکلات در سیستم بانکی این کشور شکایت میکنند. آنها میگویند که این سیستم با چالش های متعدد روبروست. بیشتر در این گزارش خالده تحسین که در آن با یک کارشناس امور اقتصادی نیز صحبت شده.
بانک برخی محدودیت ها بر خدمات بانکی در افغانستان همچنان پابرجاست، اما برخی افغان ها می گویند که بانک ها در امور زندگیشان تسهیلات زیاد را ایجاد کرده. آنان به مناسبت روز جهانی بانک ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که خوب است خدمات بانکی در افغانستان توسعه یابد و مشکلات موجود در این زمینه حل شود. حسینا معلم مکتب باختر در شهر مزار شریف که اکنون تنها به دانش آموزان دختر تا صنف ششم تدریس می کند می گوید که معاشش را از طریق بانک دریافت می کند. او اضافه می کند بانک معاشش کم است، اما دریافت آن از طریق بانک باعث می شود پولش امن باشد.
حقوق ما از طریق بانک پرداخت می شود. اگرچه در گذشته مشکلات درآمدی داشتیم، اما اکنون می توانیم به راحتی پول خود را بگیریم. هر مقداری که نیاز داریم برداشت می کنیم و بقیه را در بانک می گذاریم، زیرا در آنجا امن است. امیدواریم که این گونه تسهیلات بیشتر گسترش یابد.
وحید الله یکی از ساکنان کابل درباره مشکلات بانکی بر رادیو آزادی گفت:
با وجود این که بانک ها در جهان تسهیلات زیادی فراهم کردند، اما در بانک های افغانستان مشکلات بسیاری وجود دارد. هر زمان که مراجعه می کنیم ازدحام و بی‌نظمی زیادی مشاهده می شود. همچنین اغلبا به ما می گویند که سیستم خراب است و باید دوباره مراجعه کنیم. حتی زمانی که پول برداشت می کنیم مقدار مورد نیاز را نمی دهند و برای همان مقدار کم هم سوالات زیادی می پرسند.
مخلص احمد یک تاجر افغان میگوید که بانک ها در امور تجارتیش تسهیلات ایجاد کرده، اما چالش های موجود در حوزه بانکداری تاثیر منفی بر فعالیت های آنها گذاشته است.
در بانک ها ازدحام مردم خیلی زیاد است. ما ساعت ها و روزها منتظر میمانیم تا پول بگیریم یا پول بفرستیم. متاسفانه قسم خواست ما بود خدمات بانکی چنان نیست.
شریف الله شگیوال کارشناس امور بانکی و سخنگوی سابق بانک مرکزی افغانستان میگوید که بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان اعتماد به بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با این حال او تاکید میکند که فعالیت بانک ها همچنان قابل توجه است.
مردم در افغانستان با بانک ها اعتماد زیادی ندارند، زیرا ثبات سیاسی وجود ندارد. زمانی که مردم با آینده اعتماد نداشته باشند، تمایل به گذاشتن پول در بانک ها ندارند. این مسئله مانع توسعه بیشتر بخش بانکی در افغانستان شده است. با این حال فعالیت های بانک ها همچنان قابل توجه و مؤثر است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021، هزاران نفر برای برداشت پول به بانک ها هجوم بردند. حکومت طالبان برای جلوگیری از تخلیه بانک ها محدودیت های برای برداشت پول وضع کرد. در ابتدا هیچ کس نمی توانست بیش از $200 در هفته از حساب بانکی خود برداشت کند. به تدریج این مقدار به $400 و سپس به $1000 افزایش یافت. در ماه اسد بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که مشتریان بانک ها می توانند تا 150,000 افغانی در هفته و 500,000 افغانی در ماه برداشت کنند. اسیب الله نوری سخنگوی افغانستان بانک تحت حاکمیت طالبان در پیوند به نگرانی های مردم به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما زرخش حافظی یکی از تحلیلگران اقتصادی درباره حل این مشکل به رادیو آزادی گفت:
تا زمانی که محدودیت های بین المللی برداشته نشود و افغانستان نتواند به طور فعال در سیستم بانک جهانی مشارکت کند، سرمایه گذاری کلان و تبادلات اقتصادی با چالش روبرو خواهد شد.
قابل یادآوری است که پس از حاکمیت طالبان امریکا حدود 9 میلیارد دلار را که بیشتر آن در بانک های نیویورک و مقدار هم در بانک های سوئیس بود منجمد اعلام کرد. 4 دسامبر روز جهانی بانکداری است. ملل متحد در سال 2019 برای از بین بردن فقر، کاهش نابرابری ها و مقابله با تغییرات اقلیمی و اقدامات مؤثر همچنان برای هدف حمایت مالی این روز را به همین نام مسمی کرد. تعداد از کارشناسان بخش اقتصاد فلسفه تأسیس بانک ها در جهان را فراتر از نگهداری پول می دانند و می گویند که بانک ها در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مؤثر دارند.